بوده کاری که شما کردید یا غیر از اینم؟
بله نه غیر از اونم بوده. بله, بله. اصلا ابتدا این که فقط روحانی و قرائت و الان هم همینطور هستش, اما بعدها که به طرف حفظ کشیده شدیم
به صورت حرفه‌ای به اصطلاح, حالا البته لفظ قشنگی نیست اما به صورت تخصصی تر. دوران از چه دورانی شروع کردید به آموزش قرآن کریم به کسانی که علاقمند بودند؟
من خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم الان چون خیلی مدت گذشته و اصلا فکری در این که مثلا کی شروع کردم و اینها نداشتم, اما الان که دارم الان بهش فکر میکنم ایامی که توی خدمت ایام جنگ تحمیلی بود,
بله,
و در مسئله تلاوت قرآن و قسمتی هم حفظ قرآن جلو رفته بودم, بعد در تلاوت ابتدا من روی تلاوت قرآن کار می‌کردم.
بله فرمودید.
قاری بودم اصطلاحاً, حالا بعدها کشیده شدم به وادی حفظ قرآن و خیلی علاقه پیدا کردم چون این رو توی جلسات و اینها شنیدم که قاریان مصری عموماً اول قرآن رو حفظ می‌کنن بعدن به تلاوت و اینها می‌پردازن. بله. این کار ریشه‌ای و درسته و اینها, و بعدش هم که حافظان قرآن رو دیدیم و انگیزه پیدا کردیم شروع کردیم دیگه وقت گذاشتن روی حفظ قرآن, و انقدر شیرینی قرآن حفظ قرآن ما رو کشید طرف خودش که دیگه بیشتر به حفظ قرآن معروف شدیم. بله. تا حالا قاری قرآن.
بله اصولا شما رو به عنوان حافظ میشناسن تا قاری.
بله. برای اینکه خیلی حضور پررنگی تو این قضیه پیدا کردیم و اون جنبه تحت شعاع این قرار گرفت. اما همون موقع هم که رو قرائت من کار میکردم کلاسایی رو اداره میکردم, آموزش میدادم در سطح صنعت حالا خودمون و همینطور توی محلهی که داشتیم.
بله.
جلسات قرآنی رو اداره میکردم, از همون ابتدا که یه مقداری قرآن رو یاد گرفتیم و جلو رفتیم و قرائت رو تا یه حدی مهارت پیدا کردیم.
پس هرچه میآموختید شما همون رو سعی میکردید انتقال بدید.
بله.
بلافاصله.
مثلا این دروش درستی هم
هست. من میخوام همینو میخوام اینو سوال بکنم چون ممکنه از شنوندگان ما کسایی دوست داشته باشن واقعا قرآن رو حفظ بکنن, هرچه رو که آدم آموخته اگر همون موقع ارائه بده و در واقع سعی کنه در آموزشش, آیا این کمک میکنه در تثبیت ازیدش؟
اصلا درستش همین هستش, یعنی شما هر چیزی رو که تدریس میکنید خیلی بهتر در ذهن می نشین و پخته تر میشه.
بله.
حالا تو همه علوم این هم مستثنا نیست, یعنی شما اون چیزی که آموخته‌هات رو سعی کنی که به دیگران آموزش بدی, علاوه بر این که حالا به هر حال میگن زکات العلم نشرو. بله. علاوه بر اون شاید تدریس کردن یه مطلب بیشتر برای خود کسی که داره تدریس میکنه منفعت داشته.
دقیقا.
باشه.
و البته ما این رو استاد بحث اقراء رو هم داریم, یعنی خواندن قرآن بر دیگری هم هست, آیا این رو هم جزء این قضیه قرار میدید؟ آیا این هم باعث میشه که آنچه که آموختند آنچه که حفظ کرده اند باز هم بیشتر تثبیت بشه, چون ممکنه بله. نقدهایی بشه ایرادهایی گرفته بشه.
بله بله درسته, همین هم هستش, و خدمت شما عرض کنم که عرضه کردن حفظیات به دیگران و پاسخ دادن حفظیات اصلا جزو خدمت شما مواردیه که خیلی توصیه میشه و ضروری هستش. بله. برای اینکه حفظیات بره به طرف کم اشکال تر بودن و بی غلط شدن و هی رشد کردن و خدمت شما عرض کنم که بهتر شدن تا برسه به یه درجه از پختگی خیلی عالی که بشه به هر حال یه الگوی خیلی خوبی بشه برای دیگران که در واقع در درجات بالایی مثلا استادی قرار بگیره فرد. این هستش.
بله.
من کلاس های خیلی منسجمی رو توی صنعتمون خدمت شما عرض کنم که اداره می کردم من, و به سالهای جنگ برمیگردم, در سالهای دهه 60.
بله.
و ادامه پیدا کرد تا دهه های 70 و 80, تا الان هم که همینطور اگر توفیق باشه و خدمت شما هست کنم عمری باقی باشه در خدمت اهل قرآن هستیم, و توی وزارتخونه های مختلف من کلاس هایی رو داشتم, در سازمان های مختلف همینطور به هر حال برای داوری مسابقات مختلفی که حالا اعزام شدیم به چه داخل کشور چه خارج از کشور که خدمتشون رسیدیم, در حین اون مسابقات و داوری کردن ها هم کلاس هایی رو برای عزیزان برگزار کردیم و برقرار کردیم, و اهتمام و همه ما این بوده که اون چی که حالا یاد گرفتیم از ساحت مقدس قرآن و توفیقی بوده و چند کلامی رو به صورت مختصر یاد گرفتیم، این رو بتونیم در اختیار دیگران و علاقمندان بذاریم و این رو از خدا خواستیم که این توفیق رو بهمون بده و الحمدلله این توفیق داده شده و انشاءالله با دعای دوستان توفیق بیشتر
انشاءالله. اشاره کردید به سفرهایی که به کشورهای دیگر داشتید برای مسئله قرائت قرآن و همینطور قاعدتاً برای برنامه‌هایی که از نظر قرآنی برگزار میشه. به کدوم کشورها سفر کردید استاد؟
خدمت شما عرض کنم که توی اعزام افراد
بله
به برای تبلیغ کمتر از حفاظ قرآن استفاده میشه. البته این هم یک انتقاد هستش به نوع عمل کرده مسئولینی که برای تبلیغ به هر حال قرآن به کشورها برنامه اعزام رو میشن، بیشتر از قاریان قرآن استفاده میشه. برای همین اعزام های ما خیلی نبود. من اعزام هایی که داشتم به کشور عربستان برای مسابقات و همچنین ایام حج بوده برای تبلیغ، خدمت شما عرض کنم که افغانستان بوده،
بله.
هند رفتیم برای داوری و همچنین تبلیغ قرآن رو خوندن، خدمت شما عرض کنم که سوریه رفتم و البته به لبنان هم سفر کردم.
بله. خاطره خاصی هم از اون سفرها دارید؟ امروز تا اینجا شما به هر حال خاطراتی که تعریف کردید همش تاثیرگذار بوده. من
خواهش می‌کنم
اگر احیانا از این سفرهای خارجه هم سوالا به هر حال ناگهانی میاد دیگه، باید
بله. خدمت شما عرض کنم که یه خاطره خیلی زیبا و قشنگی رو از سفر به مسابقات بین‌المللی عربستان
بله
من دارم. خدمت شما عرض کنم که در مسابقات بین‌المللی عربستان اون سالهایی که ما رفتیم،
حدوداً چه سالهایی بود استاد؟
خدمت شما عرض کنم مسابقات بین‌المللی عربستان رو فکر میکنم که اشتباه نکنم سال 70 یا 71 بود.
بله.
آره الان چون حالا یه دفعه سوال کردین شما دقیقش رو، فکر کنم 71 بود وقتی اعزام شدیم به اون مسابقات بین‌المللی که به همراه خدمت آیه عباس امام جمعه،
بله.
آقای درایتی، آقای عابدین زاده که از مشهد،
بله از مشهد
هستن، از حفاظ خوب ما و همچنین آقای نعمت اللهی، هیئت اعزامی بودیم. توی اون مسابقات رسم بود اون موقع، ظاهرا الان این رسمشون رو یه مقداری تغییر دادن، که روز آخر مسابقه متسابقین مسابقه قرآن رو و یه عده مهمان‌های دیگر که سیاسی بودن حالا خودشون تعیین کرده بودن و می‌بردن داخل مسجد، داخل مسجد الحرام، داخل کعبه،
بله.
یعنی داخل اون چهار دیواری خود کعبه که بهش میگن. اون روز یه کارتایی رو به ما دادند و روی سینه‌مون زدیم، چون وقتی که ما رو وارد مسجد الحرام کردن به خاطر اینکه بریم وارد کعبه بشیم باید یه نبردبانی رو بزنن، چون در خانه خدا
اگه نگاه کنی
یه ذره بالاست، تقریبا فکر کنم یه 2 متری بالاتر از کف مسجد الحرام هست، که طواف رو کاملا تعطیل کردن، چون که باید یک دالونی از پلیس هایی که دست به دست هم دیگه داده بودن تشکیل شد که دیگران قاطی این افراد فرض کنیم که
منتخب نشن.
برای همین دور تا دور مسجد الحرام این پلیس ها زده شدن و این دالون درست شد، خود به خود طواف تعطیل میشه، یعنی طوافی که باید یک
دور کامل نمیشه،
کامل نمیشه. و ما هدایت شدیم به این نبردمون رو گذاشته بودن اون پلکان رو، البته ما میگیم نبردمون، حالا اون پلکانی که بریم تا از در وارد بشیم،
بله.
وارد شدیم و من یادم هستش که همراه آقای درایتی وارد شدیم داخل. خب هیچ چراغی نیست، سه تا ستون خیلی بزرگ سقف رو نگه داشته و در داخل هم مثل بیرون پرده داره، البته پرده نازکی داره که اونا زده بودن بالا و الواحی رو روی دیوها زده بودن که تو اون تاریکی فقط ما یه تقریبا با اون نوری که از در وارد میدید یه چیزی میدیدیم،
تا چشم عادت بکنه تقریبا تاریکه.
بله, بله. تاریکه. اون وسط هم یه صندوق هایی بود، نمیدونم حالا این صندوق ها چی بود که تو تاریکی فقط ما تونستیم تشخیصش بدیم، و یه سری ظروف خیلی تاریخی مثل ابریق و نمیدونم
شمدان و
کشکول و بله. کشکول مانند و اینها که از یه نخهای آویزون این وسط های ستون ها آویزان بود و مردم هم یعنی اون جمعی که رفته بودیم داخل خب جا تنگ هستش. بله. داخل هر کسی شروع کرده بود نماز خوندن و یه گوشی داشت برای خودش زیارت میکرد و بالاخره یه فرصتی غنیمت شده بود
از کشورهای مختلف
از کشورهای مختلف. بله. چون مسابقات بین‌المللی. بله. بود دیگه. ما رفتیم با آقای درعتی گفتم بیا بریم اون گوشه‌ای که میگن کعبه شکاف برداشته و مادر امیرالمومنین داخل شده و این رو به دنیا آورده، بیا بریم اون گوشه به واسطه این که ما بالاخره عشق ائمه رو داریم، ما این تاج خدمت شما عرض کنم که شیعه امیرالمومنین بودن رو بر سر داریم، این افتخار رو داریم، برای همین اونجا هم خواستیم یه تمسکی به این مطلب رو نشون بدیم. گفتم که بیا بریم اونجا نماز بخونیم، اونجا بالاخره یه تبرک برای ما یه انگیزه خاصی داره. با هم دیگه رفتیم اون گوشه، خیلی با زحمت چون خیلی شلوغ بود، همه در حال نماز بودن، تاریک بود، رفتیم اون گوشه شروع کردیم نماز خوندن به جای همه عاشقا، همه کسانی که التماس دعا گفته بودن و شروع کردیم اونجا که دیگه جهت نداره دیگه،
دیگه
بالاخره شروع کردیم نماز خوندن و دو رکعت نماز میخوندیم تا جایی که هی این اون شرطه‌ای که به هر حال مأمور بیرون کردن بود هی میگفت مردمو با اون زبون عربی میگفتش که دیگه مثلا بس دیگه، مثلا کاراتون تموم کنیم بریم بیرون. ما هم هی نمازو میبسیم، هی دو رکعت تموم شد، دو رکعت دیگه به نیت‌های افراد مختلف. تا جایی که این بنده خدا اومد بالا سرمون وایساد و تا ما این دو رکعت رو تموم کردیم دیگه دست ما رو گرفت که بیا برو بیرون، ما رو آوردون البته با احترام.
بله.
اومدیم بیرون و خیلی خاطره شیرینی بود که به هر حال توی مسجد الحرام تو اون چهار دیواری کعبه که همه عاشق زیارتش هستن و نگاه بهش عبادته، ما نماز خوندیم به جای همه عزیزان.
قبول باشه انشالله. هر حال اینم خاطره جالبی بود. درست. سپاسگزارم. من دوست دارم در این فرصت باقی مانده یه اشارتی هم داشته باشیم به آنچه که الان داره میگذره در جامعه ما در مسائل قرآنی و اگر نقدی راهکاری به نظرتون میرسه، ارزیابی اگر کردید، تحلیل حضرت عالی رو هم بشنویم به عنوان کسی که در این زمینه کار کرده، مدرس هست و به هر حال آشنا با مسائل.
خب بله درسته. خدمت شما عرض کنم که الان فضای قرآنی کشور نسبت به قبل از انقلاب خیلی بهتر شده.
بله.
خب به واسطه انقلاب و به هر حال رهبری های حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین رهبری های بسیار داهیانه، خدمت شما عرض کنم که حضرت آقا که یه فضای بسیار خوب و خیلی عالی رو در کشور ایجاد کرده که رونق، خدمت شما عرض کنم که انس با قرآن در جامعه خیلی بیشتر از گذشته شده، اما اون چیزی که ما انتظارش رو داریم و حضرت آقا هم انتظارش رو داره بیش از اینه. اگر بخوایم اون انتظارات به جای ایشون رو در نظر بگیریم شاید بگیم که کار خیلی کم شده و با همه کارهای با ارزشی که انجام شده و باید از دست اندرکارانش تقدیر کرد، از سازمان دار قرآن و سازمان صدا و سیما و همه سازمان‌هایی که
به نوعی متولی مسابقات
بهترین مسابقات و متولی مسابقات رو برگزار میکنه باید تشکر کرد، اما باید این رو بگیم که نسبت به اون چیزی که این مرز و بوم و این خدمت شما ملت شایسته است کار کم شده و با توجه به توقعاتی که حضرت آقا رهبر عزیزمون از جامعه قرآنی و کلن مسئولین کشور داره شاید شایسته است که بیشتر از این کار بشه و مسئولین از وزرا گرفته، یعنی عالی ترین مسئولین کشور تا نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین رده پایین تر و میانی و تا به هر حال استادای قرآن و معلمان قرآن و همه همه باید بیشتر بیان وارد گود بشن و احساس مسئولیت نسبت به این مطلب داشته باشن.
اشکال کار رو کجا میبینید که کند پیش شاید رفته به نظر شما؟
یکی از خدمت جنبه های اشکال کار خدمت شما از کنم که پیش بینی نشدن خدمت شما عرض کنم که قوانین مناسب و حمایتی توسط حالا مبادی زیربط مثل مجلس، مثل هیئت وزیران، مثل جاهایی که قانون گذار هستند و باید نسبت به این مطلب، البته کارهای خیلی زیبایی شده، خیلی زیبا، ولی بیشتر از این باید کار بشه. و نکته بعدی اختصاص بودجه مناسب و مدیریت کردنشه. بعضی وقتا بودجه خوبی رو اختصاص دادن ولی خوب بر اون مدیریت نشده، برای اینکه سازوکارش دیده نشده. بعضی وقتا خدمت شما عرض کنم که ما شاهد هستیم در فعالیت‌های قرآنی کشور که پرت سرمایه‌ای و عدم نظارت درست روی اینکه این بودجه‌ای که برای برها تبلیغ قرآن تعیین شده چگونه داره خرج میشه، باعث میشه که بعضی وقتا مسیر خرج کرده بودجه در مسیر نامناسبی قرار میگیره، که حالا تو این برنامه فرصتش نیست روی این مطالب خدمت شما عرض کنم که صحبت بکنیم، اما نشون دهنده اینه که وجود سازمان‌های نظارتی مناسب اینجا خلأش احساس میشه و باید خدمت شما روی این مطلب کار بشه که این مطلب اتفاق بیفته. علاوه بر اینکه نظارت بر سازمان‌های قرآنی که چگونه دارن، بعضی وقتا سازمان‌های قرآنی از خودشون روش‌هایی رو خدمتشون ابداع می‌کنن، روی افراد و مجموعه مردم، روی فرزندان کار می‌کنن،
گاهی کارهای متضاد انجام میدن. بله.
مثلا اون روش درستی نیست. بله. از نظر روانشناسی، از نظر این ولی یه فردی اومده این به ذهنش رسیده و اینو انجام داده و هیچ سازمانی نداریم که نظارت کنه و اون سازمان رو جلوشو بگیره و خدمتشون نذاره این صدمه رو به خدمتشون قرآن دوستان، اهل قرآن و علاقمندان به قرآن بزنه.
یعنی کمیته‌ای در واقع متشکل از کسانی که در این زمینه واقعا کار کردند باشه که به صورت یه جور هادی و راهنمای تمام اینها از نظر علمی و فنی باشه.
بله درسته. و نقاط ضعف دیگری که حالا در مسیر فعالیت قرآنی ما هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم، الزام‌های ما یا تصمیم‌گیری‌هایی که از این قبیل میشه و تأثیر خیلی زیادی در تربیت و رشد جامعه قرآنی و انگیزه ها رو میتونه تخریب کنه، میتونه خیلی تقویت کنه، داره که انشالله اینها هم در اثر حالا خدمت شما کنم برکت وجود خود حضرت آقا و عنایت هایی که دارن و همینطور حالا تدبیرهایی که در امور قرآنی کشور میشه، انشالله روز به روز ما بهتر شدن فضای قرآنی کشور رو شاهد باشیم
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب استاد حسین طرقی، ممنون که ما رو به حضور پذیرفتید، ملاقات ما رو پذیرا شدید. من فکر میکنم دیگه چون فرصتی نداریم باید با حضرت عالی خداحافظی بکنیم و آرزو بکنیم برای دیدارهای دیگر در صورت بقای عمر. با شما خداحافظی میکنم. اگر کلامی هم دارید به عنوان کلام آخر، جمله آخر.
من هم تشکر میکنم از شما، به هر حال وقت گذاشتین، زحمت کشیدین و تشریف آوردین. امیدوارم که تونسته باشم تأثیرگذار باشم و توصیه که کوچکتر از این هستیم که توصیه بکنیم، اما میکنم. آرزو میکنم که انشالله یه روزی این دستور حضرت آقا، این آزوی حضرت آقا، نمیدونم حالا چگونه بیانش کنم، که این کشور 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشه، شکل عملی به خودش بگیره و ما انشالله شاهد این باشیم که این 10 میلیون حافظ قرآن در خدمت شما هستم، کشور اسلامی ما تربیت شدن که باعث برکت و نورانی شدن جامعه ما میشه. و امیدوارم که همه شنوندگان عزیزمون در سایه قرآن و اهل بیت همیشه موفق و مؤید باشند و عاقبت به خیری رو برای هممون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد حسین طرقی و همینطور از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو که تا لحظه اکنون با برنامه ملاقات همراه بودید. امیدوار هستم که ایام خوشی رو پیش رو داشته باشید. خداوند همیشه یار و نگهدارتون باشه. انشاءالله باز هم در برنامه های دیگر ملاقات باز بنده و همکارانم در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شمارگی 3 3 3 3 4 3 2 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من الان الی یوم الدین. کفاره باطل کردن عمدی روزه بدون عذر شرعی چیست؟ افرادی که خدای نکرده به خاطر گیر کردن در دام شیطان بدون عذر شرعی اقدام به روزه خاری میکنن، کفارش چیست؟ کفارش گرفتن برای هر روز روزه‌ای که انسان عمدن میخورد با 60 روز باید روزه بگیرد و یک روز هم که روزه را خورده است میشود 61 روز، یا 60 مسکین را باید طعام بدهد و شکم 60 مسکین را برای هر روز که روزه خاری کرده است باید سیر بکنه و یک روز هم اون روزه را که به صلاح افطار کرده است و عمدن خورده است رو باید قضا بکند. این کفاره یه همچین انسانی است که در این ماه مبارک رمضان که به قول پیامبر اکرم خداوند متعال درهای رحمتش رو به روی این انسان باز میکند و ابواب نیران و درهای خشم و غضب و آتش خودش را به روی بندگانش میبندد و شیطان را در این ماه به قل و زنجیر می کند، در این ماه اگر کسی آز نتواند از رحمت پروردگار عالم بهره مند شود، طبیعی است که این انسان مستحق یک چنین عقوبت سخت و دردناکی خواهد بود. به راستی چرا انسانی که توانمند است، انسانی که خداوند متعال به او عنایت کرده است، بدن او را سلامت نگاه داشته است، به او توفیق حیات داده است، چرا انسان از این فیض ملکوتی حضرت حق استفاده نکند تا اینکه بتواند به این وسیله ابواب رحمت و آمرزش حضرت پروردگار عالم را برای خودش فراهم کند؟ امیدوارم که خداوند متعال باب هدایت و رشد و کمالش را بر روی همه بندگانش بیش از پیش باز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. نه به نقطه جوش میان برنامه است که همیشه تقدیم حضورتون میشه با موضوع پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، استرس منجر به خشم میشود و خودخواهی.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه و حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، رفت مشاور خانواده. از اون قدر یقین به یاد داریم که وقتی در ارتباط با استرس ها صحبت میکردیم، این رو هم مطرح کردیم که یکی از عواملی که میتونه به شدت در ما استرس به وجود بیاره این احساس هست که ما فکر بکنیم که همیشه حق با ماست. خب واقعیت این هست که در بعضی از مواقع شاید اصلا حق با ما نباشه، ولی نگاه ما این گونه است. شاید یک مقدار به خاطر خودشیفتگی که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم، شاید یک مقدار به خاطر اون احساسهایی هستش که ما نمیتونیم بپذیریم که واقعا دیگران هم میتونن با توجه به زمان خودشون، نگاه خودشون و وضعیت خودشون حق داشته باشند. و شاید هم یک مقدار به خاطر اینکه اصلا ما نمیدونیم که حق واقعا چی هست. بله، شاید هم به خاطر این هستش که ما اصلا تعریف درستی از حق نکردیم. بد نیست که به این اشاره بکنیم که حقیقت با واقعیت میتونه متفاوت باشه، چون در اینجا ما داریم در ارتباط با اخلاق هم صحبت میکنیم، در ارتباط با اون آموزه ها و اون ذهنیت ها هم صحبت میکنیم که لزوماً به اون چیزهایی که شاید توی دور تا چهارتا راجبه صحبت شده جور نباشه. ولی آدم هایی که از زاویه دید دیگران نگاه نمی کنند، همه حق رو به خودشون میدند، اینها کسانی خواهند بود که خب وقتی فکر بکنن که دیگر افراد حرفای دیگه میزنن، نگاه دیگه دارن و نظرات متفاوت دارن، احساس عصبانیت درشون به وجود میاد. این عصبانیت میتونه پرخاشگری رو در پی داشته باشه و خود اون آسیب رساندن به دیگران رو متعاقبا در پی خواهد داشت. رو همین حساب بیایم یک مقدار هم در مورد حق بیشتر فکر بکنیم و هم در مورد اینکه آیا این حق و تعریف این حق آیا از دید ما درست هست یا درست نیست. از اینکه با من همراه بودید تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه آرامش و بهداشت روانی همراه شما باشه. خدا نگهدار.
بی‌طاقت شدیم این روزا، زود از کوره در میریم. تا یکی حرفش با حرف و عقیده ما یکی نیست، مغزمون سوت میکشه و جست حمله به خودمون میگیریم. یادمون میره که قرار نیست همه همونی باشن که ما هستیم. همه چیو جوری ببینن که ما میبینیم. گاهن تعصب عجیبی رو عقایدمون داریم که اگه مخالفشو بشنویم جوری از خودمون بیخود میشیم که مجال فکر کردن به خودمون نمیدیم. ما نیاز داریم به یه تواضعی تو باورامون برسیم و احتمال خطا رو به خودمون بدیم تا از بحث و جدلای زندگیمون کم کنیم. ظرف روحمون رو بزرگ کنیم تا ظرفیت شنیدن عقاید دیگران رو داشته باشیم. آدما رو با صبوری بشنویم. حتی اگه حرفشون غلط باشه به ما فرصت یه جور دیگه فکر کردن رو میده و فکرمون رو برای بهتر عمل کردن تو زندگی قوت میده.